بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در سلسله مباحث اون چی که در این 8 روز در کربلا بر خاندان پیغمبر گذشت، یه نکته رو توضیح بدم، ممکن است که مورد سوال واقع بشه، و اون این که وجود نازنین حضرت سید الشهدا برای آمدن به کوفه به چه دلیل خانواده خودشون رو آوردن؟ اصلا یک حرکت مردانه است، و در این حرکت مردانه زنان برای چه چیزی حضور دارن؟ دختر امیرالمومنین، نوه‌های امیرالمومنین، خیش و قمای حضرت سید الشهدا، اینا برای چی باید حضور داشته باشن؟ در مقام پاسخ دو نوع پاسخ وجود داره. پاسخ اول مشیتی و تقدیری است که تقدیر خداوند چنین است، خدا چنین مقدر کرده است. پاسخ دوم تدبیری و تاکتیکی است، و این دو مطلبی رو که من عرض کردم، دو اصطلاحی رو که عرض کردم، در تمام روال جریان سید الشهدا وجود داره. بخشیش تقدیره و بخشیش تدبیره. این رو باید در همه دنوان شاکری، در همه حوادث شما این دوتا رو چکار بکنید؟ جاری بکنید. اما تقدیریش چیه؟ من به دو نمونه اشاره بکنم. نمونه اول، حضرت سید الشهدا وقتی از مدینه بخواستن خارج بشن، یکی از کسانی که ملاقات کردن ام المومنین وجود نازنین حضرت ام سلمه سلام الله علیها بود، از زنان خوب رسول اکرم، از حامیان حضرت فاطمه زهرا و امیر المومنین و از موالیان ولایت اهل بیت بود. ایشان حضرت سید الشهدا رو اینطور خطاب کردن: فرزندم، اکنون که قرار است بروی، اهل و عیال را چرا با خود می‌بری؟ وجود نازنین حضرت سید الشهدا به ایشان پاسخ دادن: وقد شاء ان یرا حرمی. یک رؤیایی از رسول اکرم نقل کردند که من در عالم رؤیا خدمت رسول اکرم رسیدم، در اونجا پیغمبر به من خطاب کردند: قد شاء ان یرا حرمی و رحتی و نسائی. به تحقیق خداوند اراده کرده است. این میشه تقدیر، این میشه قضا. برخلاف قضا و تقدیر الهی رفتاری نمیتوان انجام داد. وقت شاء ان یرا، این که ببیند حضرت حق، حرمی خاندان من، و رحتی قوم من، و نسائی و زنان من. زنان یعنی خواهران و اون کسی که به من منتسبه، همسر و این طایفه مشردین. خداوند اراده کرده این سه گروه را در حالی که آواره هستند و اطفالی مذبوحین، فرزندانم را در حالی که ذبح شده اند، مظلومین در حالی که بهشون ظلم شده است، معصورین در حالی که در بند اسارت هستند، مقیدین قل و زنجیر به اونها وصل است، و هم یستغیثون اینها از مردم کمک بیخواهند، فلا یجدون ناصرا ولا معینا، در حالی که هیچ کس به اینها کمک نمی کنه. این یک پاسخ تقدیریه به جناب ام سلمه حضرت میفهمه که تقدیر ما اینه. پنجه در پنجه تقدیر نشاید افکن. زن که بازوی قضا سخت‌تر از فولاد است. کسی میتونه که با روش عادی بر فولاد فائق بیاد؟ وقت قضای الهی سخت‌تر، یعنی غیر قابل تغییره. نمونه دومی که حکایت میکنه بردن زن و بچه، یک بردن تقدیری است، مکالمه است که وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین با برادرشون محمد حنفیه دارن. محمد حنفیه در جنگ صفین شرکت کرده، فرمانده لشکر بوده، اما حوادث روزگار او رو فلج کرده و پا و دست ایشان در واقع آسیب دیده. به همین دلیل جنگ از او چی هستش؟ ساقطه، نمیتواند شرکت بکنه. اما آمده خیرخواهانه در مقابل برادر بزرگوارش که داداش شما که میخواید تشریف ببرید تشریف ببرید، اما زن و بچه رو برای چی میبرید؟ حضرت فرمودن بعدن راجع به این صحبت خواهم کرد. تا اینکه به جناب محمد خبر میدن امام مهیای خروج از مدینه است، با عجله خودشو به محضر حضرت رسول، حضرت سید الشهدا میرسونه و سوال میکنه از ایشان که برای چی زن و بچه رو میبرید؟ من قبلا هم از شما پرسیده بودم، شما فرمودید که بعدن به تو خواهم گفت، الان وقت خروج است اگر جواب به من بدهید. حضرت فرمودن که قد اتانی رسول الله بعد ما فارغتو که، بعد از این که من و تو از هم جدا شدیم، من رسول خدا رو در عالم رویا دیدم و قال، رسول الله به من فرمودن یا حسین اخرج الالعراق فَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيرًا، به سوی عراق برو، خدا اراده کرده است که تو را کشته ببیند، مخذباً به دمائک، در حالی که خضاب به خونت شده ای، یعنی تمام بدنت را خونت فرا میگیرد. خدا این اراده را در حق تو کرده. فقال محمد، فرمودن برادر، فقال محمد، محمد وقتی شنید که انتهای این صفحه شهادته، تا امام فرمود خدا چنین اراده ای رو کرده، محمد آیه استرجاع خوند، انا لله و انا الیه راجعون. بعد به برادرشون عرض کرد فاذا علمت انک مقتولون، آقا شما که میدانید سرانجامتان کشته شدن است، فما معنا حملک لهؤلاء النساء معک، پس چه معنی داری که این زنا رو با خودتون ببرید؟ شما که میدونید در انتها کشته میشی و بعد هم که لشکر حرکاتش دیگه قابل پیش بینی نیست، برای چی زن و بچه رو بس با خودتون میبرید؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمودن لقد قال لی جدی، به تحقیق به من فرمود جدم در عالم رویا، ان الله عز وجل قد شاء ان یراهن سبایا، خدا اراده کرده این خاندان من، زنان و همسران و وابستگان من رو اسیر ببیند، و یساقون فی عسر الذله، و اون رو در نهایت خاری ببینن. نهایت خاری این است که نون و خرما بدن، در خرابه بشونن. خدا اراده کرده. بعد تیکه دوم فرمایش رسول خیلی عالیه، حضرت سید الشهدا خیلی عالیه، خدا اینطور اراده کرده و خنه ایزن لا یفارقنی ما دامت حیا، اینام از من جدا نمیشن مادامی که زنده هستن. این عبارت نشون میده که امام حسین نهایت صراحت و شفافیت رو در حرکتش داره، به زن و بچهش داره میگه خدا اینجوری از شما خواسته، انتهاش کشته شدن منه، اسارت شماست. میان حضرت میگه، اینا میگن ما از تو جدا نمیشیم، ما قضای الهی رو بخوایم جاری ببینیم، ما میخوایم امر رسول خدا رو اطاعت بکنیم، رسول خدا فرموده پیام خدا رو رسون بدیم، ما نمیخوایم از کلام رسول خدا تقدی بکنیم. این یعنی نهایت عرفان و معرفت به امامت و به رسالت. زنا زنان عادی نیستن ولو 3 سالشون باشه، عادی نیست. این جواب جواب تقدیریه، مشیت الهیه. اما دو جواب هم بدم، جواب تدبیری و تاکتیکی. یعنی امام حسین چرا زن و بچه‌شون اونجا قرار نداده؟ دلیل، یک دلیلش این است که حضرت که زن و بچه رو در اونجا قرار میدادن، دستگاه بنی امیه، امامی که قصد ندارد تحت هیچ شرایطی با بنی امیه بیعت بکند، اگه زن و بچه در اونجا قرار میگرفتن تحت آزار و اذیت قرار میگرفتن، تحت محاصره قرار میگرفتن و اهرم فشاری میشد علیه سید الشهدا. امام مادامی که زنده است اجازه نمیده کسی حد که حرمت به زن و بچه بکنه. هر چه شد بعد از شهادت، اونجا که تکلیف وجود نداره که. اگر امام باشه کی جرأت میکنه و اجر ببره؟ کی جرأت میکنه؟ ولی وقتی امام نیست که خب دیگه کسی تکلیفی نداره که. اون شقاوت طرف مقابله که داره بعد ذاتی خودش رو ظهور و بروز میده. امام خانواده رو همراه کردن تا اهرم فشاری علیه خودشون در این رسالتی که دارن انجام نشه و اهرم فشاری وجود نداشته باشه. خاندان رو از اونجا آوردن بیرون. یک دلیله، دلیل تاکتیکیه و درست‌ترین دلیلم هست، یعنی از نظر نظامی مهمترین تاکتیکه. شما چیزی رو نذارید که بتوانید حرفتون رو در واقع چیکار بکنید، بتوانن حرف شما رو حس بزنن. اونا زن و بچه رو با خودشون میبرن. بعدم به حسب ظاهر که بنا نیستش که مثلا فرض کنید که به حسب ظاهر که معلوم نبوده که اونا بخوان پیمان شکنی بکنن. به حسب ظاهر دارم میگم، به حسب ولایت و امامت امام عرضه میکنم تا برسن به زوحسن، اونجا معلوم بشه که اونا چه کار دارم میکنن. پس یک بحث تدبیره. دو، پاسخ دومی که تدبیریه، آقا هر جنگی نیاز به دو تا معاونت داره. هر جنگی که بخواد تحقق پیدا بکنه، یک معاونت نظامی که تجهیزات و آرایش و افراد رو به عنوان حمله و دفاع تعیین میکنه و یک معاونت تبلیغاته. این معاونت تبلیغات ممکنه کارش در جبهه نباشه ولی کارش بسیار مهمتر از جبهه است. چرا؟ چون اول این معاونت تبلیغات هستش که اعلام میکنه ما نیرو میخوایم، ما اعلام میکنیم که ما چی میخوایم و اعلام میکنه ما الان در چه شرایطی هستیم. یادتون هست دیگه ما معاونت تبلیغات و جنگ داشتیم در دوران جنگ که اعلام میکردن مثلا در این حمله بیش از اونچه که مد نظر بود رزمندگان اسلام توفیق پیدا کردن، موفقیت پیدا کردن توسط گروه تبلیغات. امام علیه السلام قوه بیان میخواد در این جنگ. خب وقتی شهادت حاصل شد، اگر کسی نباشه این شهادت رو گزارش بده، دشمن که به حسب نظامی غالب شده، خب از نظر تئوری جنگ هم مینویسد که اصلا حسین برای چی آمده. چرا اونا موفق نشدند؟ چون امام 84 خبرنگار همراهشه. 84 خبرنگار، یعنی بزرگترین رسانه رو در عصر خودش امام علیه السلام راه انداخته. به حدی رسانه خطرناکه که وقتی برمیگردن در مدینه، افشاگری پشت سر هم، دستگاه بنی امیه مجبور میشه حضرت زینب رو از مدینه به دمشق تبعید کنه. چون جنگ که خون امام حسین همه رو خواهد کشید. سیاست‌های پشت جنگ رو هم داره حضرت زینب لو میده. اگر حضرت زینب در کوفه نباشد، اونا میگن اینا خارجی هن. وقتی میخواد بگه ما خارجی نیستیم، صدقه میارن، نون و خرما میارن، میگن ما آل رسول برامون صدقه حرامه. این یعنی که اون چیزی که اونا رشته بودن حضرت چیکار کرد؟ هم میگن شما گفتی خارجی هن، که بگه صدقه بر ما حرامه، اینا میگن ما آل رسول هستیم. پس آوردن این 84 از این 84 نفر مطمئن‌ترم کسی وجود نداره، چون اینا اکثرشون خونی امام هستن، بقیهشون یعنی در واقع از رحم امام هستن، به امام متصلن، ارادت نسبی دارن، بعضیشون سببی هن، بعضیشون ولایی هن. اینا رفتن در جای مختلف گزارش میکنن که آخه اینجوری که میگن نبوده، اینجا 72 نفر بوده، اونجا 40,000 نفر بوده، اینجا از روز هفتم آب. خب کی الان مثلا فرض کنید داره بیان میکند که فرض بفرمایید علی اصغر چرا شهید شد، چگونه شهید شد؟ خب اگر امام بودن و علی اصغر که تمام شده بود. حضرت زینب داره میگه به این که بابا اصلا بنا نبود علی اصغر به جبهه بره، حضرت اومده بود برای ودا. این رو حضرت زینب داره میفهمد که چه اتفاقی افتاده. وقتی دارن حضرت علی اصغر رو دفن میکنن، از کجا اون مکالمه بین رباب و حضرت سید الشهدا هست؟ اینا رو زنها هستن که نقش رسانه رو به نحو احسن در جبهه حق علیه باطل دارن پیاده میکنن. پس دو دلیل تقدیر و مشیت و دو دلیل تدبیر و تاکتیک، رضا امام باید ببره و هیچ کس هم به این مسئله اشکال نمیتواند بکند. این رو عرض کردم. حالا فردا هم یک نکته دیگری رو در یک زمینه‌ای که قبلا ممکن است گفتم، ممکن است که شبهه بشه، بیان میکنم. خب روز دوم به همون چی که گفتم گذشت، وارد روز سوم محرم شدن. در روز سوم محرم وقایعی که اتفاق افتاده دو تاش رو بیان میکنیم امروز امشب. یک، اولا امام سران روستاهای نینوا رو دعوت کردن، یعنی همون قاضریه، سقبه و عقر رو دعوت کردن و فرمودن من قصد دارم به اندازه 4,000 ذراع از روستای کربلا از شما خریداری کنم. امام صادق علیه السلام میفرماید به این که جدم سید الشهدا در حدود 4,000 ذراع از منطقه گودال قتلگاه رو خریداری کردن، یعنی یه چیزی حول و حوش 2,000 متر مربع. رقمش چقدر؟ 60,000 درهم. 60,000 درهم یعنی 60,000 یک مثقال نقره. 60,000 درهم چقدر در میاد؟ 2,000 متر مربع. خود این عدد مشخص میکنه که اونجا چقدر سرزمین بیارزشی بوده. امام اونجا رو خریداری میکنن و بعد میبخشن به صاحبان ملک. از صاحبان ملک میخرن، 60,000 درهم رو میدن و میبخشن، شرط میکنن، میفرماین من این رو به شما میبخشم به شرط این که هر کسی خواست به زیارت من بیاد، شما قبر منو به او نشون بدین و 3 روز از او پذیرایی بکنید، و 3 روز از او پذیرایی بکنید. الهی دورت بگردم که به فکر زائرت هستی که قبرتو گم نکنن. بعدم 3 روز پذیرایی، یه پولی هم گذاشته پیش اونا که این اتفاق بیفته. این فقط مال این خاندانه و هیچ کس دیگر این کرامت رو نداره. این نهایت رضایت و خوشنودیه. این نهایت بصیرت و دانش نسبت به آخرته که کشته شدن من یعنی هدایت خلایق تا روز قیامت. بذار همه سر سفره این کشته شدن من هدایت بشن. خب جونم رو میدم اب نداره، پولم هم میدم، اینجا رو میخرم که هیچ کس احساسی بهش دست نده که آقا اینجا مالکش ما هستیم، اینجا چه هستیم. امام از قبل همه مالکیت ها رو چکار کرده؟ ملغا کرده در یک حرکت کید مانه. دومین حرکتی که اتفاق افتاد در روز سوم محرم، ورود عمر ابن سعد با 4000 نفر لشکر، 4000 نفر سپاهیان عمر سعد، که یکی از افراد سپاه عمر سعد که 4000 نفر هستند، یکی از سپاه چندگانه ابن زیاد هستش که به آنجا آمده. خب اما این که چجوری عمر سعد 4000 نفر رو داشته، یعنی یک شبه درست شده، نه، این رو در جلسه بعد توضیح میدیم که اصلا عمر سعد موقعیتش چی بوده. و اگر هم من دیروز گفتم عمر سعد وجیه المله بوده، وجیه المله برای اونها بوده، نه اینکه کلن آدم خوبی بوده، نه ذاتش که ذات پستیه، دلیلش بوده که فرزند سعد وقاصه و سعد وقاص یکی از مخالفان علی ابن ابی طالبه در دوران خلفای سگانه، یا همون کسیست که وقتی علی باباش، همون کسیست که وقتی علی ابن ابی طالب فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه مرا دست بدید هر چی سوال دارید بپرسید، سعد دستشو بالا کرد به مسخره و به استهزا، گفت تو که همه چیز رو میدانی، خب بگو ببینم که در سر و صورت من چقدر مو وجود داره، محاسن بلند داشت و موی پرپشت، خب چقدر در سر و صورت من مو وجود داره. حضرت فرمود من میتونم بگم اما تو نمیتونی بشموری، اما این خبر رو به تو بدم که زیر هر یک از این موهای تو شیطانی خوابیده است. و اونگاه امام یه پیشگویی رو از فرزندش میکنه که این انشاءالا در جلسه بعد، این پسر اون آدم ملعونه، منتها این برای یه عده آدم چیه ها؟ وجیهیه. چرا؟ چون سعد در واقع فاتح قادسیه است، همین ایران خودتون، او فاتحه، او خد در واقع در دوران خلیفه دوم اینجا رو گرفته. بر صورت عمر سعد رو انشاءالله مفصلا، البته مفصل در حد خودش نه، مفصل در حد جلسه چند دقیقه راجبی صحبت میکنیم که کی هستش و چی کار کرد. این وارد کربلا شد در روز سوم، 500 سواره 100 پیاده 4000 نفر سواره اومدن تو جلسه توی کربلا. اونو ترسیدن، از همون روز سوم دور امام یواش یواش شروع شد به خالی شدن، چون اینا دو تا چهار تا کردن که ما نمیتونیم که با این 4000 نفر در بیافتیم، که پس جونمونو برداریم بریم یه ادامه در خدمت امام مثل ضحاک مشرقی. گوه آقا من باهات میجنگم، من باهات هستم در رکابت. از فرمود خوشا به سعادت. گوه ولی یه شرطی داره، از همون چون شرطی داره. گوه آقا من تا زمانی در رکابت تو میستم که احساس بکنم بودن من به نفع توه، اما اگه یه جوری شد که بود و نبود و من یکی بود اینا غلبه میکنم، به من اجازه بده من برم. اینا همون روز سوم شروع شد که 4000 نفر رو دیدن، تازه این یک شبه از اون گروهی است که آمدن. 10 سپاه میاد، سپاه اول مون عمر سعد. خب عمر سعد وارد کربلا شد، یک فردی رو به نام حضرت ابن قیس احمسی، از کسانی است که به امام نامه نوشته آقا بیا کوفه، ما پای کار شما هست. به حضرت ابن قیس احمسی حضرت میفرماید به این عمر سعد میگه به این که برو از امام سوال کن چرا اومدی اینجا، چی کار داری، هدف چیه. عزر میگه به این که ببین من یک کس کسایی هستم که به حسین نامه نوشتم دعوتش کردم، الان من شرم و حیا دارم، نمیتونم در مقابلش بیستم. ببینید آقا، یه عده‌ای به امام نامه نوشتن، بیا بیعت کردن. بعد وقتی میخوان بیعتشون رو بشونن، اول یه حالت خونسا و چی دارن؟ شرم و حیا دارن، میگن من نمیتونیم مواجه بشیم. بعد همین آدما اونقدر شقی میشن که دیگه به زن و بچه طرف هم رحم نمی کنن. این سیر سقوط چجوری حاصل میشه؟ چطور میشه اول نامه می نویسه، بعد میگه آقا من خجالت میکشم باهاش روبرو شم، بعد روبرو میشه اون کاری میکنه که نباید؟ این سیر سقوط رو، این سیر نزول رو امام در یک جمله دیشب عرض کردن به برادرشون، فرمودن فکعن دنیا لم تکن و کعن الاخر لم تزل. دنیا انگار هیچ وقت نبوده، آخرت انگار همیشه هست. یعنی آقا هر کسی که در مقابل من وای میسه برعکس اینه، یعنی دنیا طلبه. دنیا طلبی آدم رو در مقابل امام معصوم علیه السلام قرار میده. شیرینی های دنیا باعث میشه آدم بالاخره هم یه خود به وجدانش رجوع بکنه، یه خود هم به حسابای دو دو تا چهار تا، بعد وجدانش میگه ولش کن، همون حساب دو دو تا چهار تا رو میچسبه. مراقب باشیم ما هم تو محاسبه در مقابل حضرت امام عصر علیه السلام قرار نگیریم. مراقب باشیم. امام راه حل هدایت رو به ما دادن. خب عمر سعد او رو معاف کرد، رو کرد به بزرگان و اشراف کوفه، گفت شماها بریم، ما نمیریم، ما به همون درد اون آدم دوچاریم، اجازه بده ما هم نریم. یه فردی به نام کثیر ابن عبدالله شعبی بلند شد گفت من میرم، اگه اجازه بدی همونجا حسین رو میکشم. عمر سعد گفت نه نمیخواد بکشی، فعلا تصمیم به کشتن حسین نداریم، اما برو پیامو برسون ببین جواب حسین ابن علی چیه. کثیر ابن عبدالله آمد، اصحاب امام هوشیار، ابو سمامه ساعدی که در بعضی از تاریخ ها میگن سیداوی، همین ساعدیه، البته خب بعضی هم ضبطش کرد از سیدان. وقتی مواجه شد با ابو سمامه گفتش به این که به عزت رو کرد، گفت این آدمی که در آقا میاد به طرف لشکر ما پسترین آدم روی زمینه، اگه اجازه بدید بخواد با شما ملاقات بکنه ما خل اصلاحش بکنه. حضرت فرمود هر جور راحت دید، هر جوری که فکر بکنید. آمد گفت من بخوام برم با آقای شما صحبت بکنم. ابو سمامه گفت شمشیر تو بذار و برو. گفت نه من فرستاده هستم و اگر بخواهی شمشیرم رو بگیری به خدا سوگند که من پیام رو نمیرسونم. ابو سمامه گفت خیلی خوب، اگه بخوای شمشیر تو نذاری من دستم رو میگیرم به قبضه شمشیر تو پیام تو برسون. گفت حرف همان است که گفتا. ابو سمامه گفت حرف ما همان است که گفتیم، ما هم اجازه نمیدیم. او اجازه نمیدید، برمیگردم. برگشت. این آدم برگشت. نفر بعدی قرت ابن قیس حنظلی، این آمد. امام پرسیدن این چجور شخصیتیه؟ حبیب گفت آقا آدم خوبیه، این از قبیله بنی تمیمه، آدم خوبیه، عقلش کار میکنه، حسن رأی داره. این بیان حبیب نسبت به این شخص هست، قرة ابن قیس حنظلی. آمد جلو، جناب حبیب بهش گفت چی کار داری؟ گفت با آقاتون کار دارم. آمد اجازه دادن که بره مواجه باشه با حضرت ابا عبدالله حسین. در این مواجه به امام عرض کرد که آقا من یه خبری دارم و خبرم این است که عمر سعد شما سوال کرده برای چی اومدی اینجا، چی کار داری؟ حضرت فرمود من همینجور نیامدم اینجا، من به دعوت مردم شهرتون اینجا آمدم با من بیعت کردن، گفتن پای کار تو نیستیم، حالا اگر واقعا نمیخوان وایسن خب من بذارید برمیگردم سر جام، خودم میدونم باید چیکار بکنم. این جواب امام رو برد به عمر سعد رسون. عمر سعد هم گفت فعلا باید توقف باشد تا من این پیام رو به ابن زیاد برسانم، ببینم ابن زیاد چی کار میکنه. در تاریخ یه جمله از ابن زیاد نقل میکنن بعد از این که عمر سعد میگه حسینی همچی حرفی رو زده، گفت خیلی برای ما خوبه که با حسین مواجه نشیم، اما حالا که در چنگال ما گرفتار شده رهاش نمی کنیم. حالا که گرفتار شده رهاش نمی کنیم. بذارید من یه مشورتی بکنم، یه تأملی بکنم تا ببینم باید جواب حسین ابن علی رو چه بدهیم. این تا اینجا تاریخ. حالا امشب شبیست که در جلسات به شاهزاده بزرگوار حضرت قاسم ابن الحسن مجتبا توسل می شود. یک جریانی که در مورد ایشون وجود داره، من این رو یه توضیح بدم و بعد ذکر مصیبت داشته باشیم. جریان چیه؟ ببینید آقا، یکی از چیزهایی که شبهه میکنن در مورد مسئله کربلا، میگن آیا ازدواج قاسم ابن الحسن اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده؟ در بعضی از منابع تاریخی نوشتن این ازدواج اتفاق افتاده. در بعضی از منابع تاریخی نوشتن که این ازدواج چیا اتفاق افتاده، اما شاید در اکثر منابع این نباشه. خب حالا عرض من چیه؟ من میگم اگر اتفاق افتاده باشه، شاید اتفاق نیفتاده باشه، اگر اتفاق افتاده باشه آیا مسئله ایست قابل دفاع یا غیر قابل دفاع؟ کار من تحلیل تاریخه. حالا اگر اتفاق افتاده باشه آیا امام حسین مثلا کار خبطی کرده؟ یا نه این حرکت یه حرکت قابل دفاعی هستش؟ اولا خدمت آقایان عرض کنم که اگر ما میگیم جناب قاسم ابن حسن ازدواج کردن در کربلا، مرادمون نیست که مثلا امام یه عروسی گرفته بعد مهمانی داده بعد مثلا فرض کنید خیش و قوم دعوت کرده هتل هما بگیره هتل کجا، این که نبوده که. امام یه خطبه یه خطی خوندن، انکه تو قبل تو تمام، این خیلی وقت در واقع کربلا نمیگیره. خب حالا این اتفاق نظیر داره در طول تاریخ یا در طول تاریخ اسلام؟ نظیر نداره. نظیر داره کجا؟ در شب جنگ احد، که اون فرد ازدواج کرد با همسرش جمع شد نتوانست غسل جنابت بکنه، آمد در روز جنگ احد رو انجام داد، شهید شد. و امام فرمود، من پیغمبر فرمود من میبینم که ملائکه جناب حنظله را دارن چیکار بکنن؟ غسلش میدن. و اینجا حنظله شد حنظله غسیل الملائک. پس این اتفاق نظیر داره، چطور اونجا گیر نمیدن؟ ازدواج انجام شده، مقاربت انجام شده، جنابت رو نتونه زلش بکنه، بلند شده دومانی، اینقدر فاصله کم بوده. یک. اما حالا اتفاق رو میشه توجیه کرد یا نمیشه توجیه کرد؟ من دو تا توجیه عقلایی دارم، یک توجیه شرعیه، یک توجیهش عقلاییه. توجیه شرعی چیه؟ آقایان و بانوان محترم میدانن این مسئله رو که ازدواج خودش، خود نفس ازدواج موجب کمال عبادت میشه. ما در روایات داریم اگر کسی ازدواج کرد بدونی که نماز بخونه، بدونی که روزه بگیره، بدونی که کار دیگه بکنه، نصف ایمان رو به دست آورده. خب این موجب کمال انسانه و اصلا موجب کمال عبادت میشه. ما در روایت داریم که دو رکعت نمازی که انسان متأهل میخواند 70 برابر در دستگاه خداوند نسبت به فرد عذاب محاسبه بشه. متأهل باشی 70 برابر و اگر عذاب باشی 1/70. و خدا انشاءالله به حق حضرت قاسم بن حسن شرایط ازدواج را و بخت مناسب را فوق رغبت جوانان ما به زودی برای عزیزان ما برای ازدواج رو فراهم میگردانم. معلوم بشه که اکثرتون ازدواج کردید دیگه، حالا گذشته. خب هدف امام حسین از این امر ازدواج در اون مقطع این است که این شهادت این نوجوان رو چیکار بکنه؟ ارتقا بده، بیاره سطحشو بالاتر. مضافا این که سنت رسول خدا هم چی شده آقا؟ تبعیت شده. بنابراین هیچ مانعی نداره که حضرت این خطبه رو خونده باشه تا این شهادت وجه اکمل پیدا بکنه. یک. دو، اون وجه عقلایی که من نسبت بهش خیلی تعصب دارم و فکر میکنم هم که حرف بی ربطی نباشه، اون این که حضرت این ازدواج رو بین فرزندشون، دخترشون و جناب قاسم ممکنه ایجاد کرده باشن برای یک کار. برای چه کاری؟ برای این که اگر داماد شهید شد دختر بشه چی؟ بیوه. این دختر بیوه اون مدتی که در اسارت هست دیگه هیچ مردی نسبت به او چشم نمیدوزد و امام با این حرکت دخترش رو از ازدواج با بنی امیه حفظ کرده که بنی امیه نیاین یک پسری از پسران یزید رو برای این دختر بگیرن و بگن بین حسین و یزید رفاقت بوده. چرا؟ چون دخترش رو داده. امام این بلا رو سر بنی امیه با این ازدواج در آورده به یه تحلیل عقلایی و درسته. بنابراین به اون چی که عرض کردم میتواند مسئله ازدواج چی شده باشه؟ اتفاق افتاده باشه. و حرفم هم این است که این ازدواج اگر اتفاق افتاده باشه ذره‌ای به مظلومیت سید و شهدا اضافه نمیشه و اگر هم کم نشده باشد و اگر ازدواج نشده باشد ذره‌ای از مظلومیت امام حسین کم نمیشه. رکن کربلا 3 نفرن: وجود نازنین سید و شهدا، وجود نازنین حضرت زینب، وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم. اینا رکن کربلا. من فکر میکنم توجیه کردم قابل پذیرشه. توجیه به معنی توضیح، توضیحی که دادم قابل پذیرشه. خب ممکنه در زبان شعر یک پیرایه اضافه بشه که اون زبان شعر و ذوق است و هیچ اشکالی هم در این معنا وجود نداره. لذا اگر کسی از تو سوال کرد به این توضیحی که من دادم مسئله قابل دفعه. ما میگیم اگر اتفاق افتاده باشه میتونه دلیلش این باشه. دو تا مطلبی که گفتیم. خب با آقا ما تقسیم وظیفه کردیم. من همواره دلم میخواهد که راجع به حضرت امام حسن مجتبی بیشترین حد ذکر را داشته باشیم و امشب جناب آقای خلج برادر عزیزم راجع به فرزند میخوانند و من راجع به پدر. کریم اهل بیت، کریم اهل بیت. و فرمودن توسل به امام مجتبی رحمت خاص خدا رو برانگیخته میکنه. اگه میخوای خاص خدا بشی از کانال امام حسن وارد شو. چه شبیه امشب، شب جمعه، شب زیارتی سید الشهدا. شب قاسم ابن الحسن ما میریم پشت سر امام حسن قرار میگیریم و وارد حریم امام حسین میشیم. اگر امام حسن نامه ننوشته بود هرگز سیدالشهدا قاسم رو اجازه نمیداد بره میدان. ما میریم پشت سر امام حسن میگیم آقا توصیه ما رو به برادرتون بکنید، ما رو بپذیره. آقا جان توصیه ما رو به برادرتون بکنید، ما رو بپذیره. همونجور که توصیه قاسم رو کردیم. خب من مرثیه‌ام راجع به حضرت مجتبی اینه، من میگم امام حسن مجتبی هم از باباش علی مظلوم‌تره، هم از داداشش امام حسین مظلوم‌تره. تو بنی هاشم مظلومی به اندازه مظلومیت امام حسن نداره. بعد از شهادت علی ابن ابی طالب امام حسین رو نمی بردن، امام حسن رو می بردن توی مجلس، توی مسجد می شوندن و باباش رو سب می کردن. علی جان وقتی خبر شهادت همسر رو دادن که آخرین لحظات با عجله آمدی به بستر همسر بزرگوار نشست، چشمش رو باز کرد نیمه لا، دید علی بغض گلوش رو گرفته، فشار عجیبی رو علی هست. و علی جان گریه کن، هم برای من گریه کن، هم برای این بچه های بی مادر. شروع کرد گریه کردن، دست شکسته رو آورد بالا، عشق صورت علی رو پاک کرد، زد به صورت. خانم چرا این کارو با من میکنی؟ گفت آقا از بابام رسول خدا شنیدم عشق مظلوم روز قیامت آبرو میده. علی جان امرو از تو مظلومتر کسی رو نمیشناسم. خانم چرا شوهرت همه مظلومتره؟ خودش گفته. علی جان شنیدم تو کوچه های مدینه میری کسی سلامت نمی کنه. فرمود بلکه بالاتر، سلامم هم که می کنم جوابم رو نمی دم. سلامت نمی کنن یا جواب سلامت رو نمی دن، این مظلومیته یا این که یارانش بهش سلام میکردن به امام مجتبی میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین. از داداشش امام حسینم مظلوم تره. چرا؟ واقعه کربلا تموم شد، تموم شد. زنا مدینه رفتن دیدن حضرت زینب، در زدن، در رو باز کردن، رفتن خدمت حضرت زینب، سلام و احوال پرسی. خانم بله، کنیز تازه خریدین؟ پس این خانومی که در رو باز کرد سیاه چرده بود، فرمود خاک به دهنتون، عروس حضرت زهرا ربابه. چرا قد سیاه شده؟ فرمود از بعد از کربلا دیگه زیر سایه نمیره. میگه خودم دیدم شوهرم بدن 3 روز زیر آفتاب بود. این یه زن، اما زن امام مجتبی سم رو خودش به دست خودش به امام داد. کدوم مظلوم تره؟ کدوم مظلوم؟ امیرالمومنین امام حسین، حضرت زینب دیدن حضرت زهرا رو میگیره، اما نمیدونستن چرا رو میگیره. تنها کسی که میدانست تو کوچه گفت دستم به دست مادرم بود، اون نانجیب اومد گفت چی همراته، حقم فدک، گفت بده حقمه، مگه به زور بگیری. اون یه قدم اومد جلو، فاطمه یه قدم رفت عقب، یه قدم دیگه، قدم سومو برداشت، فاطمه خورد به دیوار، دستشو بلند کرد،